فصل اول از رمان اشراق درخت گوجه سبز. بیتا میگوید که مامان رأس ساعت 2:35 مرداد 1367 در بالای بلندترین درخت گوجه سبز باغ، روی تپه‌ای که مشرف به تمام 53 خانه روستایی است و صدای ساییدن قابلمه‌ها و ماهیتابه‌هایشان هر روز ظهر باغمان را از کسالت در می‌آورد، به اشراق رسید. درست در همان لحظه‌ای که سهراب با چشم‌ها و دست‌های بسته با تنابی که از چوبه دار آویزان بود اعدام شد، به هیچ دادگاه و محاکمه‌ای و بیان که بداند فردا صبح زود در کانال درازی در بیابان‌های جنوب تهران با صدها زندانی سیاسی دیگر به طور دست جمعی دفن خواهد شد، به هیچ شد و نشانی تا بلکه سالها سال بعد کسی از کسانشان بتواند سنگ‌ریزه‌ای بردارد و به سنگ قبرشان بکوبد و بگوید لا اله الا الله. بیتا میگوید که مامان از بزرگترین درخت گوجه سبز پایین آمد و بیان که به او که داشت دامنش را پر از گوجه سبز پای ترش میکرد نگاه کند، به سمت جنگل رفت و گفت اصلا ماجرا اینطوری نیست که تا به حال فکر میکردم. بیتا سعی کرد از زیر زبانش بکشد که این که میگوید یعنی چه، اما مامان مثل مست شده ها، مثل آنها که سر جنگل میگیرند و من بهش میگویم جنگل گرفتگی، با قدم های شمرده و نگاه خالی به سمت جنگل رفت از بلندترین درخت بلوط بالا برود و تا 3 شب و 3 روز زیر آفتاب و باران و مهتاب و مه روی مرتفع‌ترین شاخه آن بنشیند و با چشم‌های بهت زده به زندگی نگاه کند که تا پیش از آن نمی‌دیدش.
اون چیزی که شنوندگان ما شنیدن بخشی بود از کتاب اشراق درخت گوجه سبز از شکوفه آذر. قبل از هر چیز اجازه بدید یک اشاره بکنیم به خط روایی این رمان برای شنوندگان و خوانندگانی که احتمالاً کتاب رو تا این لحظه نخوندن. اگر خیلی فشرده بخواید درباره‌اش صحبت بکنی، چطور این داستان رو معرفی می‌کنی؟
رمان اشراق درخت گوجه سبز در واقع یک هسته مرکزی داره و اون هسته مرکزیش نشون دادن مسائل سیاسی اجتماعی ایران در 40 سال گذشته و تأثیر عاطفی که روی ما ایرانی ها گذاشته در این 40 سال. من نمیخواستم صرفا یک مجموعی از حوادث و اتفاقاتی که رخ داده در این 40 سال رو در واقع نشون بدم، مطلقا هدفم این نبود. در واقع هدفم این بود که به بهانه این وقایع سیاسی اجتماعی و بلاهای سیاسی اجتماعی بهتر بگیم که یا من و مذهبی که بر سر ما اومد در این 40 سال، اینها چطور تونستن عواطف انسانی و اخلاقی و وجدانی ما رو تحت تاثیر قرار بدن و به عبارت دیگه تا حد خیلی زیادی نابود بکنن یا از بین ببرن. و همینطور میخواستم بگم که چطور معتقدم که فشارهای سیاسی و مذهبی میتونه فرهنگ رو عقب بشونه. این هسته مرکزی داستانه، ولی خب لایه‌های بسیار متعددی داره رمان و کاراکترهای متنوع و یک سبک روایی بسیار پیچیده که همه اینا دست به دست هم داده و از این رمان به نظر من یک رمان چند لایه و پیچیده ساخته. اگه باز به طور خلاصه بخوام بگم، از لایه های این داستان میتونم بگم لایه فرهنگی داستان هست، لایه ادبیات کلاسیک ما هست، لایه زبانی و روایی هست، لایه سیاسی مذهبی و لایه عرفانی. برای همه یک کار بسیار پیچیده در هم تنیده شده از آمیزه از اصولهای ایرانی، افسانه‌های ایرانی، باورهای عامیانه و خرافات ایرانی در کنار مسائل سیاسی اجتماعی فرهنگی و ادبی. ادبی خیلی بخش مهمیه، یعنی من سلام
در بخش ادبیاتش مسئله سبک خیلی مهمه که خودت انگوش گذاشتی به عنوان نویسنده اثر بر سبک رئالیسم جادویی تعریف کردی. یعنی وقتی خواستی توصیف کنی که داری چجور تعریف میکنی داستانت رو، گفتی رئالیسم جادویی رو انتخابت بوده برای نگاه کردن به این جهان در هم پیچیده. اولا که چرا؟ آیا به خاطر مضامین اثر بوده که این سبک انتخاب شده، یا بعد از نوشتن بود که دیدی این فرم توی کار اتفاق افتاده؟
چند تا عامل داشت، میتونم دو سه تاشو اشاره کنم. اول از همه اینکه من این رمان اصلا قرار نبود که رمان بشه، قرار بود یه داستان کوتاه بشه. من اصولا داستان ها به صورت تخیل و تصاویر ذهنی تو ذهنم میاد، موقع رانندگی، موقع راه رفتن، نمیدونم موقع غذا خوردن، و خیلی زیاد این اتفاق میفته. من سریعا چاره ندارم جز اینکه بنویسمشون، برای اینکه پشت سر همین تصاویر میاد و فرار هستن. تصویر یه دختر بچه میومد توی ذهنم، یه دختر بچه 10 یا 12 ساله که خیلی شبیه دوران نوج نوجوانی خودم بود و این دختر بدون اینکه نگاه به حرفی بزنه مدام به من نگاه میکرد و از این سر باغ به اون سر باغ میدوید با این شلوارک جین پاره سر زانوش پاره یا همچین وضعیتی. من اینو خواستم این داستان کوتاه کنم ولی همین که پیشرفت دیدم نه این داره خیلی این دختر زندگیش و ماجراهاشن داره خیلی پیچیده داره میشه، در نتیجه تصمیم گرفتم به مرور ناخواسته تبدیل به رمانش بکنم. اما ورژن اولی که من نوشتم یه ورژن رئالیستیک خطی تقریبا بود، حدود 100 خورده صفحه نوشتم و بعد یه دفعه به خودم اومدم گفتم چه از این من متنفرم، مثلا این اون چیزی نیست که من میخوام بگم. به چند دلیل، اول از همه اینکه اصلا شبیه من نیست، یعنی اون یه موقعیتی بود یا یه لحظه‌ای بود که تصمیم گرفتم چیزی که میخوام بنویسم بی‌نهایت شبیه خودم باشه، یعنی اون خود درونم که ماها معمولا امکان بروزش رو هیچ جا نداریم، نه تو جامعه نه تو خانواده نه تو شاید احیانا فقط پیش دوستای خیلی خیلی نزدیک بتونیم خیلی خیلی بیشتر شبیه به درونمون باشیم. اون لحظه بود که من تصمیم گرفتم چیزی بنویسم که خیلی شبیه به من باشه و چیزی بنویسم که خیلی شبیه به فرهنگ ما باشه، فرهنگی که از زاویه‌ای که من می‌بینم فرهنگ ایران رو، و همینطور چیزی باشه که بتونه مجموعه این همه این ابرهایی که توی ذهن من هست رو به یک باران منسجم تبدیل کنه و این اصلا امکان پذیر نبود با این سبک رئالیستیک من بتونم اینو بنویسم. و از طرف دیگه من عاشق سبک رئالیسم جادویی همیشه بودم، برای اینکه برای فرهنگ‌های پیچیده و باستانی مثل ما، فرهنگ مثلا کشورهای مثل ایران، هند، بعضی از کشورهای آمریکای لاتین، مثل چین، این ماها فرهنگ‌هایی هستیم که به شدت پیچیده هستن و شما نمیتونی مسئله فرهنگ رو از نمیدونم حتی از مسئله اقتصاد جدا کنی، از اقتصاد نمیتونی با مسئله وجدان جدا کنی. از زاویه دید من اینطوریه و مسئله وجدان اخلاقی که به شدت در این 40 سال نادیده گرفته شده و سرکوب شده در هم تنیده است با تاریخ ما، با انسانیت ما، با نمیدونم سیاست ما، با مذهب ما، و همه اینا رو باید با هم گفت. و از طرف دیگه من خیلی دوست دارم که ناخودآگاه اینطورم، یادم از اولین داستانی که تو زندگیم نوشتم حدود 15-20 سال پیش اصلا جمله ها به صورت بلند می اومد برای من و ساختار جمله ها همیشه بلند بود و پاراگراف ها بلند بود. در نتیجه من اگه میخواستم این احساسم رو رعایت کنم که دوست داشتم ساختار جملات بلند باشه یا ساختار پاراگراف ها بلند باشه، پس باید توش عناصر جذابی میذاشتم که اینو برای خواننده جذاب بکنه، ولی نوشتن یک پاراگراف بلند خوب به خودی خودی جذابی نمیتونه داشته باشه بلکه خیلی کسل کننده میتونه باشه. پس ترفند من این بودش که مجموعه این اتفاقا رو بتونم، مجموعه این عناصری که میخوام تو داستان استفاده کنم همزمان توی یه پاراگراف بیارم. اگه بخوام براتون یه ذره باز سرش بکنم، مثلا همین پاراگراف اولی رو که من براتون خوندم، ببینید چند تا عنصر ما میتونیم توش پیدا کنیم. این که مثلا بیتا رأس مامانش رو دید که رأس ساعت 2:35 دقیقه مرداد 67 میره بالای درخت گوجه سبز، اصلا عناصر کاملا بی ربطی هست. درست ساعت 2:35 دقیقه مرداد 67، مرداد 67 که یه اعدام دست جمعی زندانی سیاسی ایرانه، و بعد درخت گوجه سبز خب هیچ تناسبی با هم نداره و تشکیل به نظر من این تناقض و این عدم تناسب ها میتونه جاذبه ایجاد کنه برای خواننده و سوال ایجاد کنه. بعد همزمان من دارم میگم روی تپه‌ای که مشرف به تمام 53 خانه روستایی، خب چرا 53 خانه روستایی، میتونستم بگم مشرف به روستاست. من عمدن این از اعداد استفاده کردم تا یک حس واقع بینانه بیشتری به خواننده بده. شما وقتی میگی رأس ساعت 2:35 دقیقه بعد از ظهر، دقیقا این به خواننده این احساس رو میده که تو داری از یک واقع حرف میزنی، داری از یک داکیومنتری حرف میزنی، در حالی که کلیت پاراگراف رو که میخونیم میبینیم که کاملا در تضاد با واقعیت. من از این تکنیک ها استفاده کردم برای جاذبه های جملات بلندم رو و پاراگراف های بلندم رو بتونم برای خواننده حس کنم. این یه مسئله. و مسئله دیگه هم که اشاره کردم که مسئله سیاسی فرهنگی اجتماعی ما رو اگه بخوایم بیامیزیم با مسئله احساسی درونیمون، مسئله عشق، مسئله وجدان، مسئله اخلاق، به نظر من بهترین نوع روایتش برای من، برای روحیه من، کاراکتر من، رئالیسم جادویی، بهترین چیزی که میتونه براش جواب بده.
بنابراین رئالیسم جادو یک امکان فوق‌العاده‌ای رو در اختیارت قرار میداد که بتونی همه این مسائل به ظاهر پراکنده رو جمع بکنی در یک تصویر و این پازل ها رو کنار هم بگذاری تا روایت نهایی رو بتونی از کار در بیاری. تو این کتاب به حوزه های
من مثلا میخوام فقط اینم بگم، ببخشید الان یادم اومد، اینم اشاره کنم، یکی دیگه دلیلی که من رئالیسم جادویی استفاده کردم این بود که ببینید وقتی که به عنوان یک روزنامه‌نگار من دوره طولانی کار می‌کردم، مثلا خبر میومد که پدری بچه‌شو کشت و مثلا قاضی هم نهایتا 3 سال بهش حکم داد به دلیل اینکه در اسلام فرزند کشی یک قتلیه که بی قصاص میمونه، تنها قتلیه که بی قصاص میمونه، چون فرزند رو مالک ملک پدر میدونه. بعد وقتی من این گزارش ها رو کار میکردم، مثلا همین موضوع رو کار میکردم، اینقدر تصویرهای عجیب غریب میومد، احساسات عجیب غریب سراغ هم میومد که فکر میکردم وقتی که داشتم اون رو به عنوان یک گزارش مثلا مینوشتم به عنوان روزنامه‌نگار، دیدم پشتش یک دریای احساسه که تو به عنوان روزنامه‌نگار نمیتونی اینو بدی و فقط و فقط احساس میکنم با سبک رئالیسم جدید من میتونم اون احساس رو ایجاد کنم. مثلا توی یکی از صحنه‌ها وقتی بیتا و ایسا عشق بازی میکنن، اون شدت خواهش تنشون رو و اون شدت احساسی رو که به هم داشتن رو تونستم با این بیان رئالیسم جادویی توصیف کنم که هر دوشون در خرمی از آتش سوختن. یعنی این حلقه های آتشی که تو باغ اونا مدام ایجاد میشد، حلقه های آتشی بود که در حین اشغالی بیتا و عیسی ایجاد میشد و سنجاقک ها تو این آتش ها دایره آتش ها سوخته میشدن. خب من این احساس رو نمیتونم به سطح رئالیسم بدم و تنها کاری که میتونم بکنم اینه که از تخیلات و سمبول ها و تصاویر ذهنی که دارم و همینطور میگم با استفاده از فرهنگ و اسطوره ها و افسانه های خودمون اینو تبدیل کنم به یه سبک رئالیسم جدید تا بتونم اون احساس پشت یک واقعه رو به خواننده بدم.
تصویر بسیار به یاد ماندنی هست از این کتاب، همین تصویر عشق بازی به این عاشق و معشوقی که عملا گیاهان پیرامونشون رو شعله ور میکنن از فرط حرارت یا اون آتشی که از جسمشون به جهان بیرون در واقع سرایت میکنه. این تو این کتاب حوزه های مختلفی رو تجربه کردی، حوزه هایی که در 4 دهه گذشته خط قرمز نویسندگان ایرانی، شاعران ایرانی بوده و از مقدسات دستگاه سانسور ایران بوده. مسائلی مثل عشق آزاد، مسائلی مثل سکس، مثل سیاست، مثل پرداختن به شخص آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، زندگی آدم‌ها در انقلاب. من 2 پرسش دارم، اگر خیلی مختصر پاسخ بدی ممنون میشم. پرسش اولم اینه که به عنوان یک نویسنده و روزنامه‌نگار رشد یافته در سال‌های پس ها انقلاب و عادات ذهنی درونی شده به سانسور، چقدر این فاصله گرفتن از سانسور زدگی دشوار بود و چطور این فاصله رو ایجاد کردی؟
بله، خب سوال خیلی خوب و خیلی مهم و ضروری هستش، برای اینکه همونطور که شاید ما هممون در سیستم سانسور بزرگ شدیم و در این حال در سیستم ریا بزرگ شدیم، به خصوص برای خانواده مثل من که من توی خانواده کاملا غیر مذهبی بزرگ شدم، هیچ انگیزه و عشق و علاقه به مذهب و به خصوص اسلام تو خانواده ما وجود نداشت. پدر من لایک بودن، اساساً اعتقادی به خدا نداشتن، نویسنده و شاعر بودن و خب همه نوشته هاشون کتاباشون و بحثی که تو خونه میکردن با دوستانشون همه اینا باعث میشد که ما هم طبعاً خیلی روحیاتمون و تربیتمون شبیه ایشون بشه و بعد میومدیم پامونو از باغ خونه یا همون خونه میذاشتیم بیرون و وارد جامعه میشیم و میدیدیم که اصلا اجازه نداریم ما اصلاش خودم از اینها حرف بزنیم و این تناقض با ما رشد کرد و این تناقض تقویت شد و بعد به یه حدی در من رسید که به خشم رسید. یعنی وقتی که من اومدم استرالیا به عنوان یه پناهجوی سیاسی به دلیل مسئله کارهای روزنامه‌نگاریم که بارها برام مشکل پیش اومده بود اومدم استرالیا، من سرشار از اون خشم بودم، اون خشمی که هیچ جوره نمیشد توصیفش کنم. و وقتی که این رمان رو نوشتم احساساتم هم اتفاقا خیلی توش عیانه و اصلا خواستم که این احساسات تند و تیز و خشم من توش دیده بشه و غم من و نمیدونم حسرت من و همین از دست رفته و همین احساسات از دست رفته که میتونه جلوه های خیلی زیباتری به زندگی شخصی ما بده که نداد. و در حین نوشتن این رمان به یه جایی رسیدم که ماجرای همین بیتا و ایسا بود و بعدتر ماجرای عشق‌بازی روزا و اون جهانگرد ایتالیایی بود که وقتی که میخواستم اون صحنه عشق‌بازی رو بنویسم، قبل از اینکه بنویسم یادمه که یهو دچار یک توقف شدم، برای اینکه به خودم قول داده بودم این رمان خیلی خیلی شبیه به درون من باشه، یعنی بدون سانسور، سریع، عاطفی، عمیق، یعنی هر چیزی که درباره خودم باور دارم. و رسیدم اونجا که گفتم خب حالا من میخوام درباره چیزی بنویسم که در طول 40 سال زندگیم که من کتاب خوندم هرگز هیچ متن فارسی دربارش نخوندم، و اون چیه؟ بیان ابراز احساسات عاشقانه و همینطور عشق‌بازی و صحنه‌های تن، صحنه هایی که دو تن عاشق با هم دیگه قرار داشته باشن. یادمه که اون دوره من دست از نوشتن کشیدم عمدن و 3 ماه تمام شروع کردم، چون من یکی از کارهای مورد علاقم نقاشیه، شروع کردم نقاشی کشیدن و در حین نقاشی کشیدن به تنها چیزی که فهم کردم اینه که من قراره الان چی بنویسم، جمله بعدی من قرار چی باشه. و در این حال یادمه که خیلی با خودم تو کلنجه ها میرفتم که به خودم بقبولونم که تو الان تو استرالیا هستی و قرار نیست نه جمهوری اسلامی ایران، نه پاسدارا، نه چه میدونم دادگاه انقلاب اسلامی، نه وزارت ارشاد، هیچ کدوم اینا بالا سر تو نیست، و در نتیجه اون چیزی که باور داری همچنان ادبیاته و در این حال از احساسات دو تن میتونه بگه، اینو بدون سانسور بگو. و این پروسه 3 ماهه بود برای من، میگم، و تازه کمک گرفتم از نقاشیشون. به هر حال هنر به نظر من یک ابزار هیلینگ، چی میگیم ما، درمانگره، و اینطوری کمک گرفتم. یک کار دیگه که کردم اینه که با دوستای نویسندم تو استرالیا، البته بعد از این رمان اتفاق افتاد، برای رمان دومم هم که دارم می‌نویسم چون موضوعش مشخصا درباره عشق و تن هست در زیر سیستم جمهوری اسلامی، از دوستان ادیبم تو استرالیا خواستم که رمان‌های ادبی عاشقانه که به موضوع سکس میپردازن به هم معرفی کنن، چون ما تو ایران اصلا نخوندیم و نمیشناسیم این نویسنده رو، و اونها من چند تا نویسنده رو معرفی کردن که من هنوزم در حال خوندنشم. میخوام بگم به هر حال ما نباید این خودسانسوری رو انکار کنیم. یک، هر چقدر هم که بگیم ما بازیم، ما روشن فکریم، ما نمیدونم دیدگاه‌های آزاد داریم، نه، این خیلی خیلی بنیادیه توی ما و باید از ابزارهای واقعا ماهرانه استفاده کنیم که این خودسانسوری رو بتونیم مهار کنیم. من به این روشایی که گفتم تلاش کردم این خودسانسوری رو تو خودم از بین ببرم.
مطمئنم مسیر آسانی هرگز نبوده. پرسش بعدی من اینه که آیا نگران نبودی که به عنوان تجربه جدی اولت در پرداختن به چنین حوزه‌های تمرین نشده‌ای، همینطور که خودت هم اشاره کردی، یا کمتر اصولاً تمرین شده‌ای، سوژه‌ات سطحی یا کاراکترها دم دستی در بیان؟ نگرانی که به هر حال هر نویسنده جدی داره.
خیلی خیلی دقیقاً خیلی مسئله حساس و همونطور که شگم تو رمان دوم مثلا یه دغدغه اساسیم اینه که مرز بین پورنوگرافی و مرز بین ادبیاتی که به مسئله تن و زیبایی تن و رابطه عاشقانه میخواد بپردازه چیه، و این خیلی مرز حساسی داره و من هنوز در حال مطالعه کردن هستم، چون معتقدم ببینین اگه شما میخواین از خورشید بنویسین، اگه میخواین نمیدونم در مورد پروانه بنویسین، باید درباره اینکه پروانه در ادبیات چطوری متبرده شده تا حالا تا حد ممکن بخونی، یعنی ببینی که مثلا چه میدونم همینگوی چی تا حالا نوشته درباره پروانه، یا نمیدونم یا در مورد قاصدک، و چه میدونم فاکنر نوشته، یا نمیدونم مارکز نوشته، یا نویسنده خودمون ایرانی ها نوشتن، و اگه نوشتن چی فهمیدن، چی متبرده کردن، و حالا من قراره چی کار کنم؟ من قراره نیست اونها تکرار کنم مطلقا، من قراره که به بیان خودم برسم، و این کاریه که دارم تلاش میکنم باهاش بکنم. چون ببینید ماها به عنوان انسان هممون این تجربه رو داریم، تجربه عشق داریم، تجربه نمیدونم تمایلات جنسی داریم، همه اینها هست، و اگر این اصالت داره در من به عنوان یه انسان، این در خواننده من هم اصالت داره، منتها بیانش خیلی مهمه، اینکه من این رو در چه سطحی بخوام بیان کنم. میتونم شبیه رمان‌های عامه‌نویس بنویسم، یا میتونم مسیری رو برم که آمیخته است با ادبیات و فرهنگ و مسائل زیبایی شناسانه که مورد علاقه منه. اینها دیگه بستگی واقعا به توان و آگاهی من داره. و ولی به هر حال سوال خیلی خوبه، برای اینکه مرز بسیار حساسی داره و نویسنده باید خیلی مراقب باشن که پاشون رو کجا میذارن وقتی میخوان درباره سکس و تن و عشق بنویسن تو فرهنگ ما به خصوص.
خب اجازه بده کمی فاصله بگیریم از بخش محتوای کتاب بپردازیم به خصوص کاندید شدن این اثر در لانگ لیست بوکر پرایز 2020. تا جایی که حافظه من یاری میکنه این اولین باری دستکم برای نویسنده های ایرانی مهاجرت کرده از ایران، اگر بخوام خیلی دقیق بگم، در این نسل که مورد توجه جایزه بوکر قرار میگیره یک رمان ایرانی.
آره، نه فقط داخل ایران، کلا ایرانی‌های داخل و خارج همینطوره.
بسیار بسیار
اولینه. بله.
خب این امتیاز بسیار مهمیه برای این کتاب و یکی اینکه از این مسیری بگو که مورد توجه بوکر قرار گرفت. کتاب رو به انگلیسی منتشر کردی ابتدا.
بله.
آیا در خود استرالیا چقدر مورد توجه واقع شد و بعد مسیر نزدیک شدنش به بوکر رو توضیح بدی ممنون میشم.
بله حتما. مادر بزرگ من وقتی قصه میگفت همیشه تو قصه هاش یک شاهزاده بودش که میخواست بره دنبال شاهزاده خانم و اول قصه مادر یا پدرش که پادشاه یا ملکه بودن میگفتن که باید کفش آهنی پات کنی و از کوه قاف بگذری. حالا اینکه اصلا کفش آهنی چجوری ساخته میشه و بعد کوه قاف کجاست که حالا بخوای از روش رد بشی و چقدر زمان میبره مسائل دیگه بود. رمان نویسی هم، رمان به نظر من حرفه‌ای نویسی هم در دنیا در همه جا همین پروسه رو داره. یعنی شما کفش آهنی پات میکنید و فقط به خاطر عشقی که داری، حالا عشق اون شاهزاده خانومه یا عشق اون پرنس یا عشق به ادبیات و عشقی که در درونتون میجوشه مدام، یک آتش فشانیه در درونتون که بخشش به یک به نظر من به تعهد اجتماعی ما آدما برمیگرده که احساس میکنی جهان پر از بی‌عدالتی و تو باید یه واکنش نشون بدی و این واکنش من ابزار من ادبیاته و من به این ترتیب دارم این کارو می‌کنم. یکی دیگه ابزارش اینه که تفنگ بگیره بره جنگ، به هر حال هر کدوم ما ابزار خودمون داریم، یکی دیگه با روزنامه‌نگاری این کارو می‌کنه. وقتی که من این رمانو شروع کردم سال 2012 هیچ فکر نمی‌کردم که 2.5 وقتمو بگیره که بنویسم. 2.5 وقتش گرفته شد تا نوشته بشه و بعد به محض اینکه تموم شد 3 ماه طول کشید تا مترجم پیدا کنم و بعدم حدود 2 سال طول کشید ترجمه تموم بشه با نظارت مستقیم خودم. و در این حال وقتی که ترجمه کتاب حدود 8 فصلش تموم شد، من شروع کردم فرستادن برای ناشرهای بزرگ دنیا، نه فقط استرالیا، ناشرهای امریکایی، انگلیسی، استرالیایی و همه کشورهایی که فکر میکنم ناشر بزرگی هم و کار ادبی قوی رو انجام میدن، منتشر میکنن. دلیل این که من به فارسی اول چاپ نکردم این رو هم توضیح بدم، اینه که میدونستم این رمان از الف تا یش در ارشاد جمهوری اسلامی ایران هرگز اجازه چاپ هم نخواهد گرفت، ضمن اینکه من رو هم دستگیر میکنن. اصلا اگه من ایران بودم و اگه این قرار بود چاپ بشه، این که اصلا تردیدی توش نداشتم و میدونستم که اصلا این امکان چاپ توی داخل ایران نداره، پس بلافاصله تصمیم گرفتم که باید این کار به انگلیسی اول چاپ بشه و خوشبختانه پروسش انجام شد. ولی همونطور که گفتم کفش آهنی پام بود و از توی قاف گذاشتم و کل پروسه تا برسم به ناشری که ناشر خیلی کوچیکی هم هست، والدینگ و پرس توی ملبون، که کار منو بخونه و خوشبختانه تحسینش کنه و چاپش کنه، یه پروسه 5 ساله طول کشید. یعنی 2017 آخر 2017 من این کتاب رو منتشر کردم و تو دستام تونستم بگیرم نسخه انگلیسیش رو. خوشبختانه بلافاصله هم من هم ناشر میخواستیم که کتاب رو سریع بفرستیم برای جوایز ادبی استرالیا و این کارو کردیم و 3 تا جایزه تا به حال کاندید شده. به اصطلاح پرایز بزرگترین جایزه زنان نویسنده استرالیا است، شورت لیست اون شد و همینطور کوینزلند فیکشن یونیورسیتی فیکشن اوارد شورت لیست شد و همینطور آدلاید رایترز فستیوال هم شورت لیست شد. و تو این مرحله که بودیم ناشر من با بوک اجنسیش یا همون آژانس کتابش در تماس بود و اون آژانس کتاب به فستیوال فرانکفورت رفت تا بتونه توجه ببیند میتونه توجه ناشران بین‌المللی و خارجی رو جذب کنه یا نه. خوشبختانه تو همون سال اول ما 3-4 تا قرارداد بستیم، کتاب تو کشور انگلیس و انگلیس، ایتالیا، آمریکا و کانادا قرارداد بست و همینطور اودیو کتاب یعنی نسخه صوتی کتاب به تمام کشورهای زبان انگلیسی زبان دنیا فروخته شد به ناشر اودیو، بزرگترین ناشر اودیو امریکا. خب اینا همه اتفاقایی که خوشبختانه افتاد، همه اینا ولی زمان بود. یعنی اینکه ببینید از سال 2012 تا الان 8 ساله که گذشته و فقط صرفا به دلیلی که در جنوری امسال اینو بگم که کتاب فقط در صورتی میتونه در جایزه بوکر شرکت بکنه، در مسابقه بوکر شرکت کنه که توی انگلیس چاپ شده باشه. کتاب من تازه امسال در جنوری امسال، یعنی یه ماه پیش، در انگلیس چاپ شد و من با پافشاری من و ناشرم بلافاصله فرستاده شد برای جایزه بوکر و خوشبختانه کاندید لانگ لیست شد فعلاً و شورت لیستش هم ماه دیگه اعلام میشه تا ببینیم چه میشود. به هر حال یک پروسه طولانی و کاملا حرفه‌ایه و باید عاشقش باشین فقط همین تا بتونین پروسه ها رو طی کنین. و در این حال تجربه نظر من، ببینید، نمیشه که به دلیل اینکه ما مینویسیم 30 ساله ما فکر کنیم که ما مثلا میتونیم توی رقابت کنیم با نویسنده‌های بزرگ دنیا. نه، در نظر من یه توهمه. ما واقعا باید عمرمون رو گذاشته باشیم روی تربیت ادبی خودمون. حرف من اینه و مطمئنم که خیلی از نویسنده‌های ایرانی هم این قابلیت رو دارن یا پیدا خواهند کرد و راهشون باز هست. ایشالله که این اتفاق برای همه بیفته، برای نویسنده فعال.
آیا از ترجمه راضی هستی کامل؟
از ترجمه خیلی راضی هم. مترجم من اساسا انگلیسی زبانه و فارسی زبان دومشه و من هم میخواستم این باشه. من اصلا نمیخواستم یک مترجم پیدا کنم که انگلیسی زبان دومشه. نیاز داشتم کسی باشه که انگلیسی به تبحر کامل به دایره لغات وسیع انگلیسی داشته باشه تا بتونه دایره لغاتی که من تو زبان فارسی کتابم استفاده کردم بتونه به انگلیسی برگردونه. و خوشبختانه خیلی خوب و خیلی از مخاطبای من تو این فستیوال ادبی استرالیا که رفتم میگفتن که فکر میکردن که اصلا من به انگلیسی نوشتم، یعنی از نظرشون سبک و لحن و تونی که من میخواستم در داستان داشته باشم و اون بیان شاعرانه و اون اندوهی که زیر لایه داستان هست رو در زبان انگلیسی اونها دیدن و فکر میکردن که اصلا من به انگلیسی نوشتم. به نظر من کار مترجم واقعا عالی بوده.